صدق الله العلي العظيم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ باسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 230 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطره‌ای تفسیر کردیم. آیه 230 از سوره بقره هستیم، با هم بشنویم.
و این طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
در آیه قبل بحثی بود که زن دستاویز هوس‌های مرد قرار نگیره، لحظه به لحظه هر وقت دلش میخواد طلاق بده، هر وقت دلش میخواد رجوع کنه، حد اکثر دو مرتبه بیشتر حق نداره طلاق بده زو رجوع کنه. دفعه سوم طلاق داد دیگه زن برای همیشه حرام میشه. الا تو این آیه میگه الا چی؟ الا فان طلقها، اگر بعد از دو طلاق و دو رجوع برای بار سوم خانم طلاق داد، فلا تحل له، دیگه این خانم برای همیشه برای مرد حرام میشه. حتی تن که زوجن غیره، مگر اینکه این خانم ازدواج کنه با یه مرد دیگه. اگر ازدواج که آمیزش جنسی هم کرد، بعد اگر اون مرد دوم طلاقش داد میتونه مرد اول بگیره دهش. در جای نکته بگم، دیدید خیابون ها برای که سرعت نگیرن مقدار خیابون رو برجسته میکنن وسط خیابون رو، که این ماشین ها یه خورده کنتر برن. اسلام یه قوانین سرعتگیر داره. مثلا یکی از قوانین سرعتگیر همینه که گفتن اگر دو بار بیشتر طلاق دادی و رجوع کنی دیگه زن برای تو حرام میشه. اینو گفتن تا یه مقداری مرد لحظه به لحظه تصمیم نگیره. این یک. یه خاطره بگم، میامدن کنار پیغمبر بگفتن کار خصوصی داریم، نجوا در گوشی، ما یه کار خصوصی، عرض خصوصی دارم. این میرفت اون میامد، اون میرفت اون میامد، پیغمبر خسته میشد، خلقش هم اجازه نمیداد که بگه بس. آیه نازل شد هر کی میخواد در گوشی با پیغمبر صحبت کنه مقدار صدقه بده به فقیر. تا دیدن مسئله پولی است و بلیتیه، گفته نه قرض عرض سلام بود. فقط امیرالمومنین پول میداد، میآمد در گوشی یه سوال میکرد، میرفت دو مرتبه سوال دیگه براش مطرح شد، باز صدقه میداد. آیه نازل شد که نه، این حکم برداشتم. فقط می‌خواستم بگم شما نامردید. به پول که رسیدید هیچ کدوم با پیغمبر کار نداشتید. پیغمبر مفت گیرت اومده بود، همه واجب العرض. تنها آیه ایم که حضرت امیر بهش عمل که همین بود. هیچ که به آیه عمل نکرده. آیه اومد اشفقتم، دیدید ترسیدید وقتی گفتم پول بده جیب شدید. این پول دادن این یکی از قوانین سرعتگیره. خب این مسئله. یا مثلا نگاه میکنیم که درباره مرده میگن که هر که مرد اگر دست به مرده بذاری باید غسل مستمعیت بکنی. شاید این از قوانین سرعتگیر باشه. بعضی ها میپرسیدن که خب انسان اگر مرد از سگ مرده میگه بدتر میشه. آدم سگ مرده رو دست بهش بذاره غسل واجب نیست. چرا انسان مرده رو دست بهش بذاری غسل واجبه؟ بهشو گفتم خب سگ مرده کسی روش نمیفته، اما انسان همی که مرده همه فامیلا میخوان روبوسی کنن باشه. ولذا گفته یه قانون سرعتگیر، هر که خواست دست بذاره باید غسل کنه. ببینید یه سری قوانین سرعتگیر، یکی از قوانین سرعتگیر همین غسل مستمعیته. یکی از قوانین سرعتگیر همین هر که میخواد نجوا کنه با پیغمبر در گوشی صحبت کنه بره پول بده. یکی از قوانین سرعتگیر هم همین ازدواج محلله. میگه حالا اگر دو بار بیشتر زن تو طلاق دادی رجوع کردی، دفعه سوم طلاق بدی دیگه برای تو حرام میشه. مگه اینکه یه مرد دیگه ازدواج کنه، آمیزش جنسی کنه، اگر طلاق داد شما حق داری بگیریش. این شاید یکی از قوانین سرعتگیر باشه. خلاصه مردان نباید از اختیارات خودش سوء استفاده کنن، بدونن که خلاصه اختیارات اونها محدوده. ایتونی که هر لحظه طلاق بده، هر دفعه رجوع کنه. عرض کنم با حضور شما که امید بر زندگی باید بر اساس احکام الهی باشه. ان ظن ان یقیم حدود الله. اون مرد دومم که طلاق میده به شرطی میتونه مرد اول شوهر اول بگیدش که بدونن میتونن طبق وظیفه الهی زندگی کنن، رو هوس نباشه. مسلمان هم بدونن که حقوق خدا و حدود الهی فقط نماز و روزه نیست، مسائل ریز خانوادگی هم اینا حدود اللهه و تجاوز از حدود الله ظلمه. البته هر کسی اسرار و حکمت مقررات الهی رو نمیدونه. میگه لقوم یعلمون، آگاهان میدونن که احکام الهی چه راز و رمزی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، قلبی شکرا، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان و همراهان ارجمند قرآنی و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که تا انتهای برنامه در کنار ما ماندید. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران، شما از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان: اعتبار توافقنامه دوحه پایان یافته است. طالبان امروز را آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان اعلام کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مواضع اصولی خود ثابت قدم هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت دارم حضور یکایک شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همزمان با پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان این توافقنامه را پایان یافته و بی‌اعتبار اعلام کرد. گزارش دارین در همین ارتباط از همکارم خانم زهرا سلطانی از شهر کابل.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پنجمین سال روز امضای توافقنامه دوحه میان حکومت طالبان و آمریکا گفته است که این توافقنامه برای یک مرحله بود و دیگر پایان یافته و در حال حاضر حکومت طالبان حاکمیت خود را بر اساس آن پیش نمی برد. آقای مجاهد تاکید کرده که تعهدات اساسی این توافقنامه انجام شده و اما آمریکا را بر عملی نکردن برخی از آن، از جمله پایان دادن به لسریم ها و برداشتن گام های مثبت جهت تعامل با حکومت طالبان متهم کرده است.
تلون عمومی هم محتویات سیدی در افغانستان اسلامی مطلق خانم مراد سویدی او هم انشاءالله پتر واسه پوره موگا دستی ستون زنل رو تو چپی کسی بی او بیاد تلون دیو مرحله دی پارا اونو روستان و امارات تقبل حاکمیت دی تلون پاساس موگ پا مخ نزو بلکه موگ پا پل نظام پا وصول بندی پا مخصو اگر دی امریکان سره و تلون دوست بیغا مقتقی پاید دورست.
توافقنامه دوحه پس از 18 ماه مذاکرات میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 میلادی از سوی زلمه خلیلزاده، نماینده وقت آمریکا برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی وقت حکومت طالبان، در دوحه امضا شد. این توافقنامه 4 بخش عمده داشت، از جمله ضمانت حکومت طالبان در عدم استفاده خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا، ارائه جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان ظرف 14 ماه، برگزاری مذاکرات بین الافغانی و بحث روی یک آتش‌بس همه‌جانبه در جریان این مذاکرات. اما مقام‌های حکومت طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته بارها آمریکا را متهم به نقض مواد این توافقنامه کرده و آمریکا هم گفته است که حکومت طالبان به تعهدات خود در این توافقنامه عمل نکرده است. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر میگویند توافقنامه دوحه به ظاهر به منظور پایان دادن جنگ 20 ساله افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تنظیم شد، اما در عمل آمریکا پس از خروج نظامی سیاست‌های تحریمی شدیدتری را علیه مردم افغانستان و حکومت طالبان اعمال کرد.
آمریکا مطابق مائده دوحه باید تمام رهبری امارت اسلامی افغانستان از لیست سیاه خارج میکرد و همچنان 10 میلیارد دلار افغان‌ها را نباید منجمد می‌ساخت در این وضعیت بد اقتصادی که مردم افغانستان دارد. بنان امریکا در طول 3.5 سال نقض کرده معاهده دوحه.
5 سال پس از امضای توافقنامه دوحه، اکنون افغانستان نه فقط گرفتار فقر روزافزون و تشدید بحران بشری است، بلکه در انزوای سیاسی نیز قرار دارد که آگاهانه روابط بین الملل دلیل آن را خودداری آمریکا از تعامل با حکومت طالبان و وضع تحریم‌های مالی و بانکی این کشور برای وارد کردن فشار بر حکومت طالبان و مردم افغانستان می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. بر لحظات و ثانیه‌های ملکوتی از آن ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود.
از آن ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول باشه. طاعات عبادات شما عزیزان و مؤمنان خداجوی به درگاه حضرت حق، انشاءالله که ما خدمتگزارانتان را هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در هرات با اشاره به توافقنامه دوحه آن را یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاسی و دیپلماتیک برای حکومت سرپرست افغانستان دانست. رحمت الله فیضان تاکید کرد که امضای این توافقنامه به وضوح نشان دهنده شکست نظامی آمریکا و ناتو در میدان جنگ بود. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی با همین موضوع.
دهم هوت 1398 خورشیدی، در این روز توافقنامه میان نمایندگان طالبان افغانستان و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا به امضا رسید که به طور غیر مستقیم به پایان حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره داشت. این توافقنامه که به توافقنامه دوحه شناخته می شود، با گفته مقام های وزارت امور خارجه حکومت افغانستان در هرات، نقطه عطف سیاسی و دیپلماتیک در تاریخ افغانستان است. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات، در گفتگو با رادیو دری به تاثیرات این توافقنامه اشاره کرده و آن را یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاسی و دیپلماتیک برای حکومت افغانستان دانست. وی تاکید کرد که امضای این توافقنامه به وضوح نشان دهنده شکست نظامی آمریکا و ناتو در میدان جنگ بود. با گفته فیضان، طالبان با شناخت دقیق از ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و شرایط واقعی افغانستان توانستند آمریکا و متحدانش را به پای میز مذاکره کشانده و شرایطی را برای پایان جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم کنند.
در دی حوت سال 1398 توافقنامه میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا در دوحه قطر امضا شد. این توافقنامه یکی از مهمترین تحولات در جنگ بی‌سلاح افغانستان بود و زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از کشور شد.
معاون وزارت امور خارجه افغانستان در هرات همچنین اظهار داشت امریکا و ناتو پس از دو دهه جنگ و تلفات سنگین به این نتیجه رسیدند که تداوم حضور نظامی در افغانستان نه تنها از نظر مالی و انسانی به سودشان نیست، بلکه از نظر استراتژیک نیز غیر قابل توجیه می باشد. به این ترتیب امریکا و متحدانش مجبور به پذیرش توافقنامه دوحه شدند، توافقی که شامل تضمین‌های امنیتی و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر می‌شد.
امریکا توافق کرد که تا 14 ماه تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند که بالاخره در سال 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند که منجر به سقوط دولت اشرف غنی و بازگشت امارات اسلامی به قدرت شد.
فیضان با تاکید بر اینکه آمریکا به طور مکرر از اجرای تعهدات خود سر باز زده و در عمل این توافق را نقض کرده است، خاطر نشان کرد مهمترین موارد نقض شده از سوی آمریکا شامل منجمد کردن ذخایر ارزی افغانستان، اعمال تحریم‌های بانکی و ایجاد موانع در تعاملات اقتصادی و سیاسی افغانستان با جهان بوده است.
پس از خروج نیروهای خارجی، امارات اسلامی افغانستان بار دیگر حاکمیت افغانستان را به دست گرفت. در نتیجه گفته می توانیم که دی هوت نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان است که منجر به پایان حضور نظامی آمریکا و تغییر ساختار حاکمیت در کشور شد. این توافقنامه سر آغاز تحولات بزرگی بود که در نهایت به تسلط دوباره امارات اسلامی افغانستان بر افغانستان انجامید.
این تحولات باعث شدند که مردم افغانستان تا کنون هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای آنان به وجود آید. توافقنامه دوحه نه تنها یک پیروزی برای طالبان در عرصه سیاسی و دیپلماتیک بود، بلکه نماینده ناتوانی آمریکا و ناتو در مدیریت بحران افغانستان نیز به شمار می‌رود. با وجود تعهدات رسمی در توافقنامه، به نظر می‌رسد که آمریکا هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند و این مسئله چالش‌های جدی برای مردم افغانستان به وجود آورده است. این وضعیت نشان دهنده نیاز به یک راه حل سیاسی جامع و پایدار در افغانستان است تا شرایط بهتر و ثبات بیشتر برای مردم فراهم شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما شنوندگان گرامی. با اعلام محکمه عالی طالبان امروز شنبه 11 اوت اولین روز ماه مبارک رمضان در افغانستان است. استر محکمه دولت سرپرست افغانستان اعلام کرد که بر اساس معلومات اعضای مرکز و ولایات کمیته رؤیت هلال ماه رمضان، شماری از افراد در ولایت غزنی، قندهار، کابل، فاریاب، پکتیا و زابل ماه را دیدند و محاکم طالبان شهادت آنها را پذیرفته است. به این اساس امروز شنبه 11 اوت در افغانستان اولین روز ماه مبارک رمضان است. کشورهای عربستان، امارات، یمن، کویت، بحرین، قطر، اردن، سوریه، مصر، فلسطین، سومالیا، سودان، لبنان، الجزایر، عمان، اوقاف اهل سنت عراق، اندونزیا، استرالیا و ترکیه هم امروز را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. دیوان پادشاهی عربستان جمعه شب 10 اوت اعلام کرد که محکمه عالی این کشور امروز 11 اوت را روز اول ماه مبارک رمضان تشخیص داده است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عراق، مغرب، هند، شیعیان سوریه، مجلس اعلی شیعیان لبنان، بنگلادش، اسپانیا، روسیه، ژاپن، برونه، سنگاپور، مالزی و تایلند فردا یک شنبه را آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. معاون سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه حمله تروریستی به مسجد دارالعلوم حقانیه پاکستان را محکوم کرد و کشته شدن مولوی حامد الحق حقانی را در این حادثه ضایعه بزرگ برای جامعه علمی خواند. حمدالله فطرت در این بیانیه این حمله را ظالمانه توصیف کرده است. سفارت طالبان در پاکستان هم در بیانیه دیگری این حمله تروریستی را به شدت محکوم کرده است. گفتنی است که حامدالحق حقانی، سرپرست و معاون مدرسه حقانیه در اکوره خطا، که بر اثر جراحات شدید ناشی از انفجار در شفاخانه جان خود را از دست داده است. انفجار ظهر دیروز پس از اقامه نماز جمعه در مسجد جامعه دارالعلوم حقانیه در منطقه یکوره خطک در خیبر پختونخوای پاکستان با کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن شماری دیگر انجامید. هدف اصلی این حمله تروریستی مولوی حامد الحق حقانی، معاون این مکتب دینی بود که در این حادثه کشته شد. حامد الحق حقانی 57 ساله رهبر مرکزی جمعیت علمای اسلام شاخه سمیع الحق بود که از سال 2018 پس از ترور پدرش رهبری این گروه را عهده‌دار شد. پدر مولوی حامد الحق حقانی سمیع الحق حقانی رهبر معنوی طالبان بود و بسیاری از رهبران این گروه در همین دارالعلوم تحصیل کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را با عهده نگرفته است. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه ایران همواره از مقاومت پشتیبانی کرده اما همزمان صادقانه با رفتارهای خلاف قانون و تروریسم مقابله کرده است تاکید کرد ما در مواضع اصولی خود ثابت قدم هستیم. باقایی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ندیدن دست‌های آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل در تحولات منطقه اشتباه بزرگی است و افسود روشن است که با تعبیر وزیر امور خارجه ترکیه منطقه باید از فرهنگ سلطه‌جویی یک کشور بر دیگران رها شود. نه عرب‌ها، نه ترک‌ها، نه کردها و نه ایرانی‌ها هیچیک نباید به دنبال تسلط بر دیگری ایجاد مزاحمت یا تهدید باشند. اما اسرائیل چطور؟ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار کرد در عرض چند روز پس از سقوط دمشق توسط نیروهای مورد حمایت ترکیه اسرائیل حملات بسیار گسترده‌ای علیه تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی و دفاعی سوریه و حتی مراکز علمی و تحقیقاتی آن کشور انجام داد و بیش از 90% آنها را نابود کرد. علاوه بر آن، اسرائیل بار دیگر تمامی ارتفاعات جولان را تصرف کرده و با ادامه توسعه طلبی خود تا کنون بخش‌های بزرگ و مهمی از خاک سوریه را به اشغال خود درآورده است. بقایی خاطر نشان کرد اسرائیل اکنون مهمترین منابع آبی سوریه را تحت کنترل دارد و مکررن تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور را نقض می کند. این از دستاوردهای یک سیاست غلط برای مردم سوریه، فلسطین و کل منطقه. وی تاکید کرد ایران در 5 دهه گذشته به دنبال هیچ جاه طلبی منطقه‌ای نبوده است. همه دغدغه ما حمایت از مردم فلسطین و پشتیبانی از آرمان‌های آنان در مبارزه با اشغال و تجاوز و جلوگیری از سلطه اسرائیل بر منطقه بوده است. بقایی تصریح کرد امروز موضوع فلسطین از همیشه زنده تر است و اسرائیل از همیشه منفورتر. اگر نبود خنجرهایی که از پشت زده شد قطعا اکنون کسی جرأت نمی کرد از کوچه اجباری مردم فلسطین از غزه و الحاق کرانه باختری سخن بگوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادامه داد جمهوری اسلامی ایران همواره از مقاومت پشتیبانی کرده اما همزمان صادقانه با رفتارهای خلاف قانون و تروریسم مقابله کرده است. ما اولین کشوری بودیم که بیرق مبارزه با داعش و افرادگرایی خشن را با دست قهرمان ملی خود شهید سلیمانی بلند کردیم و آنان را در منطقه شکست دادیم. بقایی گفت ما نخستین کشوری بودیم که با کودتا علیه دولت ترکیه مخالفت و با آن مقابله کردیم. ما از جمله نخستین کشورهایی بودیم که از کنار گذاشتن سلاح توسط پکک استقبال کردیم و آن را گامی مهم در جهت تقویت امنیت در کشور همسایه خود ترکیه دانستیم. ما در مواضع اصولی خود ثابت قدم هستیم و هر روز از سیاستی به سیاستی دیگر تغییر موضع نمی دهیم. در پی مشاجره لفظی تند رئیس جمهوری آمریکا و معاونش با رئیس جمهوری اوکراین در برابر رسانه‌های جهان دونالد ترامپ، ولادیمیر زلنسکی و هیئت اوکراینی را از کاخ سفید اخراج کرد. دونالد ترامپ دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را در دفتر ریاست جمهوری آمریکا تهدید کرد و گفت اگر سلاح‌های ما نبود این جنگ خیلی زود پایان می‌یافت. وی تأکید کرد یا باید توافق کنید یا ما دیگر دخالت نمی کنیم. شما نیروی کافی ندارید و نمی توانید به ما بگویید که آتش بس می خواهید یا نه. رئیس جمهوری آمریکا با لحن تهدیدآمیز و البته همراه با تمسخر و تحقیر خطاب به زلنسکی تصریح کرد تو در موضع خوبی نیستی و برای شعله‌ور کردن آتش جنگ جهانی سوم ماجراجویی می کنی. ترامپ اوکراین را تهدید کرد که باید به توافق با روسیه دست یابد، در غیر این صورت آمریکا از روند حل بحران اوکراین و کمک به آن عقب نشینی خواهد کرد. ترامپ زلنسکی را مانع بزرگی در مذاکرات دانست و افسود با نفرتی که او از پوتین دارد برای من بسیار سخت است که معامله کنم. در نتیجه این تشنج بی سابقه کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین که قرار بود در آن توافق موادی کمیاب شود لغو شد. در پی دیدار پرتنش میان رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین کاخ سفید خواستار عذرخواهی ولادیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ شد، اما او در مصاحبه با فاکس نیوز از این کار سر باز زد و از ترامپ و مردم آمریکا تشکر کرد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان: اعتبار توافقنامه دوحه پایان یافته است. طالبان امروز را آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان اعلام کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: در مواضع اصولی خود ثابت قدم هستیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سران غربگرای اوکراین پس از تحولات سال 2014 و روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراین، با پشت گرمی و حمایت‌های غرب به خصوص آمریکا و اروپا با روسیه پشت کرده و با اشتیاق و پشت گرمی آنها خواهان عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا و قطع پیوندها با روسیه شدند که در نهایت این روند منجر به جنگی خونین و ویرانگر از اواخر فوریه 2022 تا کنون شده است. اکنون همه امیدها و رویاهای اوکراین برای ادغام در بلوک غرب با دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین برباد رفته است. دیدار تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روز جمعه 10 اوت در کاخ سفید با مشاجره تند میان آنها در برابر رسانه‌های جهان تبدیل شد و ترامپ و معاونش میهمان خود را تحقیر کردند و ترامپ بارها در مقابل خبرنگاران در دفتر ریاست جمهوری بر سر زلنسکی فریاد گفتگویی داشت. دیدار ترامپ و زلنسکی با دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
دیدار ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تنش بی‌سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. خب با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار معادن زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود با آمریکا بره تا امضا کنه، اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که در با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی تا و خط شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دلبستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحولات سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سالمون شدیم. خب هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول سیاست جمهوریش هم نشون داده بود، به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و بایستی خیلی بیشتر از اونو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار و حداکثر 150 میلیارد دلار توسط آمریکا به صورت کمک‌های بلاعوض به اوکراین داده شده. ولی الان ترامپ ادعا میکنه آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و اکنون بایستی خیلی بیشتر از اون از اوکراین پس بگیره. پس این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق شعارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعی اون هست، بلکه صرفاً به دنبال منافع خودش به ویژه منافع اقتصادی هست و الان هم موقعیت رو مناسب شمرده و با توجه به ضعف و وابستگی اوکراین در صدد هست که یک غرامت در واقع بسیار بسیار عظیم از اوکراین به صورت واگذاری معادن اوکراین به آمریکا بگیره. به هر حال با توجه به این که این مذاکرات ناکام موند و ترامپ دستور اخراج هیئت اوکراینی از کاخ سفید رو داد، به نظر میاد از این به بعد با قطع کمک های آمریکا به احتمال زیاد اوکراین ناچار خواهد شد برای ادامه جنگ به اروپا امید داشته باشه، در حالی که این امید بستن هم به نظر من در نهایت واهی خواهد بود و اوکراین ناچار خواهد شد به دلیل امید بستن به غرب و به پشتگرمی اونها که وارد جدال بیهوده‌ای با روسیه شد، در نهایت شروط مد نظر روسیه برای آتش بس و صلح رو بپذیرد.
آقای میرطاهر، شما واکنش سران کشورهای اروپایی در قبال این دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی را چه قسمی ارزیابی میکنید؟ آیا این برخورد مقدمه برای جدایی بیشتر اروپا از آمریکا و استقلال سیاسی نظامی ناتو و اتحادیه اروپا خواهد شد؟
خب در واقع روند جدایی آمریکا و اروپا از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده بود. اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ این مسئله شتاب خیلی بیشتری به خودش گرفته که نماد اون امتناع مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از دیدار با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست و اینکه ترامپ اصرار داره که تعرفه 25% رو بر اتحادیه اروپا هم وضع کنه. من فکر میکنم که در آینده شاهد شکاف‌های شدید فرا آتلانتیکی خواهیم بود و واقعا دوره پیوستگی و هماهنگی بین دو سوی اقیانوس اطلس به نظر من به پایان رسید.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان و تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی. و پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا و نظرات مردم افغانستان در مورد آن. خب همینطور که شما عزیزان شنونده میدانین، امروز در تعدادی از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان اول ماه مبارک رمضان اعلام شده و در بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی هم از جمله جمهوری اسلامی ایران فردا اول ماه مبارک رمضان هست. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به شما و تمام مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنیم. با اعلام محکمه عالی طالبان امروز شنبه 11 هوت اولین روز ماه رمضان در افغانستان است. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که بر اساس معلومات اعضای مرکز و ولایت کمیته رؤیت هلال ماه رمضان، شماری از افراد در ولایت های غزنی، قندهار، کابل، فاریاب، پکتیا و زابل ماه را دیدن و محاکم طالبان شهادت اونا را پذیرفتند. بر این اساس شنبه 11 هوت در افغانستان اولین روز ماه مبارک رمضان است. حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی از مراجع اعظم تقلید و نویسنده تفسیر 80 جلدی تسنیم در سخنانی کرامت طلبی مبارک رمضان را مورد توصیه قرار داد و بیان داشت و ما فرمودن شما در این ماه کرامت بخواهید، زیرا خداوند آبروی انسان کریم را نمی‌ریزد و همیشه او را حفظ می‌کند. کرامت وصف خاص فرشتگان است. فرشتگان بندگان مکرمند. شما هم در این ماه مبارک کنار سفره کرامت دعوت شده اید. سعی کنید کریم بشوید. کرامت یعنی از نزاهت، از پستی و فرومایگی همه دستورات انسان اسلام به انسان روح کرامت میبخشد، چون از ناحیه خدای کریم آمده. آیت الله جوادی آملی همچنان در سخنانی ماه مبارک رمضان را شروع سال سالکان عنوان میکنه. ایشان همچنان تأکید داره که انسان نباید به آنچه از نظر علم و سلوک کسب کرده مغرور شود.
به استقبال ماه مبارک رمضان باید برویم. بر اساس ادعیه، بر اساس روایات، اول سال برای کسی که اهل سیر و سلوک است اول ماه مبارک رمضان است. کسی که اهل سیر و سلوک است اول ماه مبارک رمضان خودش آماده میکند و آخر ماه شعبان هم آخر سال است. اگر جناب حافظ گفت ماه شعبان مده از دست قدح کن خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، یعنی این چند روز بیشتر فرصت نداری. یک کسی که حساب مالی داره، تاجر، بالاخره آخر سال باید حساب بکنن سود زیان خودش دیگه. ماه شعبان آخر سال ماست، یعنی سال اخلاقی ما، سال اعمال ما، سال اعتقاد ما، که این سال چه کار کردی؟ این که در دعاهای ماه شعبان است اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من، همین است. خدایا اگه تا کنون ما مورد لطفت نبودیم، آمرزیده نشده بودیم، از این به بعد دیگه ما رو بیامرز. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. انسان وقتی پیش مولا میره باید یه چیزی ببره، تحبه ببره دیگه، با دست خالی که نمیتونه بره، یه چیزی ببره که اونجا نباشه، با دست خالی که نمیتونه بره. ما چی ببریم؟ بگیم خدای ما این مدت زحمت کشیدیم، علم پیدا کردیم، او که به کلش این علیم است، این چند مثقال علم را که او داد، قدرت ببریم، جهاد ببریم، تراش و کوشش ببریم، اینم که نعمتی است، ما به نام نعمت و منک چی ببریم اونجا؟ ما باید فقر و فلاکت ببریم. خدای ما با دست خالی آمدیم. این که می‌بینید صنایع میگوید که مبادا بگوی من چند سال زحمت کشیدم علم پیدا کردم، آبروی خود بری گر آبروی خود بری. اگر پیش خدا رفتی گفتی خدای من علم فراهم کردم، خودم خدمت کردم، من 30-40 سال زحمت کشیدم، من اینا را آوردم، همونجا آبروت میریزن، میگن اینا که مال ماست، ما بهت دادیم، تو چی داری؟ روی گردآلود بر زی او، که اندر کوی او آبروی خود بری گر آبروی خود بری.
خب، بخشی از صحبت‌های حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما شما دوستان می‌دانید که روز گذشته دهم ماه هود پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان بود. توافقنامه‌ای که به عقیده برخی کارشناسان زمینه‌های سقوط حکومت جمهوری در افغانستان را فراهم کرد. مفاد این توافقنامه شامل خروج تمام نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت القاعده در مناطق تحت کنترلشان و مذاکرات بین طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان بود. حکومت وقت افغانستان از مذاکرات منجر به این توافقنامه دور ماند. از زمان امضای این توافقنامه گمان زنی‌هایی در مورد مواد پنهانیش مطرح می‌شد، چیزی که طرفین توافقنامه او را رد کردند. دولت آمریکا و حکومت طالبان گاه و بیگاه یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌کنند و در عین حال دو طرف خودشان را به مفاد آن پایبند می‌دانند. محمد نعیم معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گفتگویی که با تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان داشته، این توافقنامه را به نفع ملت افغانستان دانسته و گفته که طالبان به این توافقنامه پایبند بوده و همچنان تاکید کرد هیچ بند پنهانی در این توافقنامه وجود ندارد. دعوت میکنم بخشهایی از اظهارات آقای نعیم را بشنوید.
توافقنامه در اختیار همه قرار داره، ما میتونیم به مو توافقنامه مراجعه بکنیم. این یکی از خوبی ها و به اصطلاح این توافقنامه یا به اصطلاح از مسئولیت های امارت اسلامی مرسون که به دوش داشتن این را الحمدلله ادا کردن و این توافقنامه را در اختیار همه جهانیان، کشور، مردم، ملت خود گذاشتن، بالخصوص به زبان دو زبان ملی کشور ما پشتو و دری را در اختیار و همچنان به زبان جهانی یا بگوییم به ملی انگلیسی همه چیز اونجا موجود است. هر کس میتونه برو بخونه و بفهمه، میتونه بعد از اون ببینه که در این راستا کیها تخطی کردن و با وعده های خود به التزام نکردن و کیها در این راستا و جایی که تعلق به ما داره به امارات اسلامی افغانستان، ما الحمدلله به متعهداتی که سپرده بودیم التزام کردیم و به بسیار طریقه خوب و احسنش قسمی که شریعت اسلامی و دین مبارک ما هدایت میکنن به مو اساس ما به او التزام داشتیم، التزام کردیم. اما در بعض نقاط متاسفانه بگیم که تانوز هم مشکلات از وعده هایی که طرف مقابل کرده بودن تانوز هم مشکلات وجود داره. مثلا یکی از لیست هایی که لیست های سیاه و بسلاح هایی که آنها وعده سپردن که از بین میبرن و همچنان تعذیرات را که بر اقتصادی و سیاسی را بر ملت ما و مردم ما و افغانستان متاسفانه گذاشتن، اینها تخطی های بسیار صریح و واضح است که همه این را میفهمند. این حرفا را بگویم از یک طرف تعجب آور است، از طرف دیگه بگویم خنده آور هم است. چطور امکان داره که یک توافقنامه جهانی در اونجا شما در جریان هستین که تقریبا در حدود 30 کشور وزیر خارجهشان در اونجا آمده بودن که وقتی که توافقنامه به امضا می‌رسید نماینده های ملل متحد آنها هم در اونجا حضور داشتن و آمریکا که به سطح جهان یکی از کشورهای به اصطلاح بسیار پرنفوس و پرقدرت در اسباب دنیا است، آنها وزیر خارجهشان اونجا بودن، نماینده خاصشان اونجا بودن. دیگه چطور امکان داره که باز اینجا نقاط مهمی باشه و پنهان باشه؟ متاسفانه بگیم که در این راستا بعضی تبلیغات صورت می‌گیره و وقتاً هم بعد چی میشه این مردم میتونه میره به اصطلاح با دو کاتگوری چیکونه یکی کسایی هستن که آنها مغرض هستن طبیعی هستن که آنها را به هیچ صورت کس به اصطلاح قناع داده نمیتونن دیگه آنها تبلیغات رسانه ها میکنه و در حالی که اگه براشون بگوییم که خو وقتی که آنها خود بعضی ها خود دانشمند میگیرند و به اصطلاح یک چیز فهم خود میگیرند بیارین شما دیگه یک نمونه از این خو بیارین نمی که ماده های پنهان است و چطور یکی خو بیارین دیگه با اینکه آنها تعلقات بسیار وسیع هم دارن و به اصطلاح روابط هم دارن با شخصیت های بزرگ در جامعه جهانی اما تا هنوز هیچ کس نتونستن که در این راستا کدام سند را پیش کنند و یکی کسایی هستند که آنها شکست خوردن در اینجا اشغالگرا و که با اشغالگرا هم فکر بودن و به اصطلاح همکار بودن دیگه طبیعی است آن حال چه قسم بتانند که رویسایی که برشان مانده در اینجا اشغالگرا به کشور آورده بودن و در اینجا 20 سال مردم و ملت ما را با اشغالگرا کفتن و زدن و حال آنها دیگه باید یک چیز داشته باشن که به اصطلاح سفیدنامه خود بتوانند به خیال خودشان دیگه به احساس آنها تبلیغات میکنن که اینجا ماده های پنهان است و چطور است و چنان است در این صرف واضح دو مورد بوده که در او راستا بعضی نقاط اینمی یک ورق یک دیگر دو ورق اینمی چی در اینجا می طرز اخراج خروج قوات های خارجی که آنسان برای به چی قسم برای مثلا من یک مثال شو بتم آنها طبعا قسمی که برای همه واضح هست در مختلف کشور آنها مراکز الان بزرگ داشتن وقتی که آنها میخواستن از یک مرکز مثلا غزنی میخواستن که بیاین به کابل از کابل با دیگه به اسلام براین از اینجا بروان در اینجا آنها به می طرز که در اینجا طرز لحمه که در اینجا ذکر شده بود چند نقاط است 4-5 نقاط هست. آنها به ما خبر میدادن که ما به این تاریخ به این روز به این ساعت از غزنی حرکت میکنیم تا مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در راستای راه بر آنها کدام مشکل ایجاد نکنند تا آنها حمله نکنند یک تفاهم موجود بود یعنی یک چیزی بود و بعض مثلا نقاطی بود که دیوجا تذکر داده شده بود که وقتی که توافقنامه امضا شود بعد از او باید همه جهت ها در مورد به اصطلاح اینکه چه قسم بتانیم که آنها برشان شدت جنگ را کم بکنیم یعنی حملات بزرگ صورت نگیره تا آرام آرام به امو تطبیق توافقنامه برسیم
محمد نعیم بود معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که توافقنامه دوحه بندهای پنهانی داشته ضمن این که آمریکا با این توافقنامه برخی از مأموریت‌های خودش را در افغانستان و منطقه به طالبان واگذار کرده دعوت می‌کنم اظهارات امین الله حبیبی کارشناس روابط بین الملل را در این زمینه بشنوید
این بندها خیلی هنوز هم محرم بعضی از کسانی مثل آقای خلیلزاد که به هر حال مأمور یک طرف البته این توافق بود میگن در مورد میکانیزم های خروج بوده این که اگر آمریکایی‌ها به طالبان حمله نکنن طالبان به آمریکایی‌ها حمله نکنن ولی در که اینه که یک سری احتمالاً اونجا بندهای محرمانه باشه که هنوز ما نمیدونیم و کسی هم شاید نمیدونه در موردش صحبت نکردن آقای ملایعقوب یک مقداری در مورد صحبت میکنه این که میگه که خب توافق شده بود که به هر حال روی میکانیزم هایی که با هم همکاری بکنن بعد از خروج به یک شکلی اشاره میکنن و این نشان میده که احتمالاً وقتی آمریکا از افغانستان اومد بیرون خیلی در میدیا شما میشنوین که آمریکا شکست خورد آمریکا رو طالبان رو شکست دادن از افغانستان بیرون کردن به زور بیرون کردن ولی بعد میبینیم که 40 میلیون دلار در هفت میر افغانستان کمک میشه به طالبان پس بنابراین دشمن نیستن به هم دیگر اون توافق رم که آقای خلیلزاد با آقای مولا برادر امضا میکنن که پهلوی هم نشستن به هم لبخند میزنن نشان میده که دو تا دشمن نیستن اینجا بنابراین این مأموریت منتقل شده به طالبان و احتمالاً هم تمام این تحولات رو که حالا در افغانستان می‌بینیم به یک شکلی در اون بندهای مهم باید بوده باشه شما می‌بینید از همین الان هم در افغانستان در کابل جای شهرهای دیگه هواپیماهای بی‌سرنشین حرکت می‌کنن میرن طالبان بعضی موقع شکایت دارن ولی مثل اینکه این جزئی از این باشه که اینا اجازه داشته باشن برن در اونجا رصد بکنن کار بکنن بنابراین مسئله اساسی اینه که این مأموریت به طالبان واگذار شده آمریکا منافع استراتژیک در این منطقه داره و این مأموریت رو به طالبان گذاشته این که چه مأموریتی است قدرت‌های اونجا میدونن نمیدونن هنوز به نظرم در سردرگمی هستن
امین الله حبیبی بود کارشناس روابط بین الملل همکارم عبدالسمی خاوری در شمال شرق افغانستان گزارشی را در مورد پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا تهیه کرده و در آن نظر تعدادی از شهروندان و مقامات محلی حکومت طالبان را در این زمینه جویا شده که دعوت میکنم بشنوید.
دهمی هود برابر است به پنجمین سال روزی امضای موافقتنامه دوحه میان حکومت کنونی افغانستان و آمریکا. موافقتنامه‌ای که بسیاری ها آن را کلیدی حل مشکلات دو دهه اخیر میان طالبان و آمریکا می دانند. شماری از باشندگان اینجا در شمال شرق افغانستان امضای موافقتنامه صلح در آغاز پیروزی طالبان در کشور و شکست سیاسی و نظامی آمریکا در افغانستان می دانند، در حالی که برخی دیگر آن را بازی پیچیده و سیاسی میان دو طرف که سودی برای مردم نگذاشته است عنوان می نمایند.
آغازی بود برای شکست فاحش آمریکا در عرصه سیاست و در عرصه دیپلماسی و پیروزی بود در امارت اسلامی و مردم افغانستان.
قطعا سری موافقت نامه باور ندارم، چرا یک چیز از دیدی مردم نیست، همه چیز پت و پنهان صورت گرفته، ما هم نمیدونیم که در این معایده چی مسائل نیفته است.
شماری دیگر از شهروندان در شمال شرق افغانستان میگویند برخی از مواد توافقنامه صلح در دوحه نه تنها توسط طرفهای امضا کننده عملی نشده، بلکه در موارد نیز نقض شده است، در حالی که شماری دیگر آن را گامی مؤثر به سوی آبادی افغانستان می دانند.
موافقتنامه دوحه یک توافقی بود که میان آمریکا و یک تعداد از سیاسیون افغانستان صورت گرفت و آنچه که در دوحه انجام شد قطعا به سود مردم افغانستان نبود.
بعد از توافقنامه پروژه های عامل منفعت در سطح افغانستان تطبیق شده، سرکه ها با همدیگر وصل شده، امنیت تامین شده.
در همین حال مسئولان محلی در شمال شرق افغانستان دهمی هود را روزی مهم در تاریخ کشور دانسته و آن را گامی برای پیشرفت و ترقی افغانستان می دانند. مولوی ذبیح الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار با تلویزیون ملی رسانه تحت حمایت حکومت کنونی افغانستان گفته است دهمی هود روزی مهم برای آنان به حساب می آید که در این روز آمریکا شکست سیاسی و نظامی را در مقابل آنان متحمل گردیده است.
دهمی هود روزی که افغانستان به سوی ساختن یک جامعه اسلامی و یک نظام اسلامی حرکت بکند. دهمی هود روز شکست آمریکا و پیروزی مجاهدین مارس افغانستان و مردم افغانستان بوده. دهمی هود روزی است که در تاریخ افغانستان به خط خواهد شد.
دهمی هود مصادف است با پنجمین سال روز توافقنامه صلح در دوحه که در سال 2020 میان حکومت کنونی افغانستان و آمریکا با میانجیگری قطر به امضا رسید. نظام جمهوریت سقوط کرد و طالبان یک بار دیگر پس از 20 سال در کشور حاکم شد، تحولی که طی آن نیروهای آمریکایی نه تنها افغانستان را ترک کردند بلکه به باور بسیاری ها شکست سیاسی و نظامی را در این کشور نیز تجربه نمودند. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
همزمان با پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا، سخنگوی حکومت طالبان این توافقنامه را پایان یافته و بی اعتبار اعلام کرد.